أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل في أن القاية القريبة للزمان والحركات تدريجية الوجود. واعلم أنه سيجيء إثبات أن القاية الذاتية في حركة الفلك هي التصورات المقتضية للأشواق والإرادات التي بها يتقرب إلى مبدأها الأعلى. فصل سیویکم، همونطوری که در زیل فصل قبلی فرمودن و کذل کلام و فی قایتهی ولی نبین هذا المعنا به وجه ابسط، در فصل سیوم در باره اثبات زمان و فاعل زمان و قابل زمان بحث فرمودن. درباره قایت زمان رو فرمودن این نیاز به بحث بسیط‌تر داره که وعده دادن ولی نبین هذا المعنا به بکن افسد، که الان این فصل سویکم قایت میخوام بفرمان که قایت زمان یک امر تدریجی است. در واقع فصل سویکم در اثبات تدریجی بودن قایت قریب حرکت زمان است، که قایت زمان یک امر تدریجی است. فی ان قایت القریبة للزمان والحرکت این تدریجیت الوجود است. و علم انه سیجی و اثبات و ان القایت الذاتیت فی الحرکت الفلک. در بحث جواهر و اعراض اونجا بحث می کنند که دانسته می شود به این که اثبات در اونجا اثبات و ان قایت الذاتیت فی الحرکت الفلک، در بحث فلک این مطلب معلوم می شود که قایت ذاتی در حرکت فلک اون شیء، اون تصوراتی است که اقتضای اشواق و ارادات را دارد. چند مطلب در این فرمایش و مطلب. مطلب اول این است که یک زمان عام مطرح که همه حوادث با اون زمان عام متضمنند، گرچه هر حرکتی برای خود زمان خاص دارد که می شود زمان خاص، اما یک زمان عام داریم. اون زمان عام رو از حرکت مستدیر فلک تصور کردن و گفتن که بنابر همون فرمایش آقایون در بحث فلک، فلک را وقتی از بحث مدار، ترسیم مدار به اجرام فلکی تبدیل کردند که از هیئت بطلمیوس به این ور اینها مدار فلک را، ترسیم مدار فلک را به اجرام فلک تبدیل کردند و تو خیال خودشون حرکت مستدیر فلک را اون زمان عام گرفتند که او دارای هدف تدریجی است. این حرف در حکمت مشاع رایج بود و همونطوری که در بحث‌های عرفانی هم ملاحظه دارید می‌فرمایید، اینها به عنوان اصول موضوعه در عرفان هم را پیدا کرده. مرحوم صدر المتعلی این هم الان بر همین مبنای آقایون مشاع می‌فرماد به این که وَعْلَمْ اَنَّهُ سَيَجِيهُ اثباتُ اَنَّ قَایَتَ الزَّاتِيَتَ فِي الْحَرَكَةِ الْفَلَكِ، این حرکت فلک که همون زمان عام را پدید می‌آورد، قایت ذاتی در حرکت فلک هی تصورات المقتضیه للاشباط والارادات. اون آقایون باورشون این بود که خب فلک جرم است و حرکت دارد و حرکتش هم مستدیر است و حرکت مستدیر نه طبیعی است نه قطعی، بلکه حرکت مستدیر ارادی است، زیرا در حرکت مستدیر یک اخذ و ترکی مشاهده می شود که این اخذ و ترک نشانه اون اراده است. منظور از اخذ و ترک در این حرکت که گاهی در جهت‌های حرکت، در اصل حرکت، گاهی یک اخذی است، گاهی ترکی است، گاهی شروعی است، منظور در حرکت مستدیر اگرچه سکون وقف ایجاد نمی کند اما ترک و اخذ در او هست و این نشانه اون اراده است. پس بنابراین حرکت مستدیر نه طبیعی است نه قطعی، میشه حرکت ارادی. ابن سینا در اشارات مستعذری در اونجا ایشون وقتی بحث حرکت مستدیر افلاک رو مطرح میکرد، مثلا فلک نهم رو، ایشون چند جای اشارات وقتی به این بحث میرسید میفرمودن که بر تحت هازا سر رو، به خاطر اینکه یکی از اخلاق علمی ابن سینا که جزء اخلاق خاص و قابل تحسین اوست، ایشون سعی میکنن در افکارشون و اندیشه اون جایی که افکار عمومی غیر از اون میاندیشن خیلی سریع و عریان حرف نزنن. حالا افکار عمومی جوری دیگه فکر میکنن، ایشون جوری دیگه سعی میکنن که افکار خاص خودشون رو خیلی زود، سریع، خیلی به تعبیر بعضیا عریان حرف نزده باشن. ایشون تو هم بحث فلک خودشون نظر خاصی دارن که در چند جای اشارات از این بحثش میاد. میفهمد این حرف مشهور آقایان فرمودن ولی به تدازاسته، بعد میان خودشون دارن در نمط ششم اونجا این سر رو بیان میکنن، میفرما نظر ما این است که اینها دارای نفس هست، اینشون برای افلاک نفس قائلن و نظیر نفس ناطقه انسانی. وقتی نفس قائل بودن، این نفس هم حرکتشون حرکت نفسانیست، ارادی نفسانیست که این نظر خاص ابن سینا. در اینجا که می فرماد این آقایون نظرشون این است که غایت ذاتی در حرکت فلک اون تصوراتیست که ارتضای اون اشباق و ارادات را دارد. حرکت ارادی به این است که به وسیله اراده ها، به وسیله اراده ها که انگیزه های گوناگون است، حرکت پدید می آید. اراده ها را یعنی انگیزه ها را اون اندیشه ها و تصورات تأمین می کنند. وقتی حرکت ارادی بود، حرکت ارادی به این است که خب به وسیله اراده ها و انگیزه های گوناگون حرکت پدید می آید. اراده ها را که همون انگیزه هاست، اراده ها را، انگیزه ها را اون اندیشه ها و تصورات تأمین میکنه. اول اندیشه است، این تصورات و اندیشه ها هست، بعد این اندیشه ها و تصورات، اراده ها و انگیزه ها به وجود میارن. وقتی انگیزه ها و اراده ها آمد، حرکات به وجود میارن. پس یک سلسله اندیشه و تصور است، یک سلسله انگیزه و اراده است، و یک سلسله حرکات که اینها پی هم قرار دارن. اونجا که حرکت ارادی است، یعنی قبلش اندیشه هاست و این اراده هاست که این حرکات را به وجود می آورن. و این آقایون هم که معتقد بودن این خود ابن سینا وقتی ایشون برای افلاک نفس قائل است، لذا حرکات فلک را ایشون نه طبیعی می دونن و نه قصری می دونن، بلکه ارادی می دونن. ارادهی که مسبوق به اون اندیشه است و همه زیر سر اون نفسیست که ایشون برای فلک قائل است. مطلب اساسی دیگر که در عبارت ایشون هم الان اشاره شده این است که هر موجود مجرد مرید، هر موجود مجرد مرید کارهای او قربتن الالله است. این اصل کلی است. موجودی که مجرد باشد و مرید باشد در کارش، این کار او تقرب به مبدأ اعلی است. البته این که میگیم قربتن الالله، منتها قایت کارشون، هر یک از این موجودات به لحاظ طبقه‌ای که در اون طبقه از طبقات وجودی هستن، اینها فعلشون، کارشون برای تقرب به مرحله بالاتر. اون مرحله بالاتر خودشون که مبدأ اعلی نیستن، مبدأ عالی هستن، که اونها هم برایشون یک مرحله بالاتر هست. حالا مثلا در باره افلاک این حرف است، اینها تمس، یعنی حرکاتشون به نویست که میخوان به مبادی عالی مثلا تقرب پیدا کنن، اینها اون تقرب های مقتعیست که سرانجام همه برمیگردد به اون مقتع اعلا. پس هر موجود مجرد مرید کارهای او قربتن الالاست، منطقه گاهی با واسطه است، گاهی نه. انسان به جایی میرسد، موجود به جایی میرسد که چیزی جز قربتن الالله نمیابد. و این هم به همون بحثی است که گاهی اشاره شده که بالاخره وقتی بررسی میشه، یکی از بحثای علمی معرفتی خیلی مهم این نقطه است که انگیزه کارها، بررسی انگیزه کارها، انگیزه فعل، این بعد بررسی رفتی که میشه انگیزه فعل چیست. ببینیم خیلی از افراد انگیزه فعلشون رو بیان میکنن، میگن کار ما برای قربتن الالله، و این انگیزه های این کارها بستگی به اون معرفت داره، سطح معرفتشون داره. این که میگن قربتن الالله، تا این اللهی که اینها دارن و منظورشونه کی باشه و چی باشه. یه وقت اللهی که این قربتن الالله، اون خداییست که اون خدای مفهومی ذهنی، خب برد کارشون در همون حد مفهوم بیشتر نیست. اما یک وقت میبینید مثلا شخصیتی مثل حسین ابن علی علیه السلام میگوید من انگیزه قیامم قربتن الالله، چون ایشون به یک اللهی رسیده که کار او اونقدر این انگیزش قویست که اثرش تا قیامت بابیست. اینها مربوط به افراد، اشخاص، اینها متفاوت هست. و این نکته هم حالا که بس اینجا رسید، بد نیست اشاره بشه و ملاحظه بفرمایید که حالا این ما تو بحثای معرفت و عرفانی مطرحه. حالا خیلی از این حرفا رو ما به نحو اشاره، یه جلسه ای بود اخیراً تو شهرستان ما داشتیم به مناسبت پیش اومد، یه ساعتی خیلی از این حرفا اونجا مطرح شد. حالا آقایون بد نیست اون دستتون بیاد اونو به دقت خاصی، چون گاهی شرایط زمانی، حال، اطوار وجودی انسان اقتضای خاص داره که کم پیش میاد. تو اون جلسات خیلی بحثای مهمی پیش آمده بود. حالا این نکته که دارم عرض میخوام بکنیم شاید اونجا هم نبوده، آن اینه که کمال حقیقی انسان علم است و معرفت نه عمل. حالا این مقدمه رو شاید بازم شنیده داشتید از ما یا جایی دیگه که بالاخره فرق علم و عمل اینه دیگه، غایت کمال یا کمال حقیقی انسان علم و معرفت است نه عمل، به درد این که عمل عمرش کوتاست و موقت، این علم است، این علم است که عمرش موقت و معین نیست. عمل مرزش مشخصه که خودیست، انسان کاری در این دنیا عمل، از این دنیا که رفت دیگه عملی که نیست. این عمل برای آن است که زمینه در درون انسان آماده بشه برای علم و معرفت. اون که مهمه اون علم است، اون معرفت. انسان که از این نشه رفت بربست دیگه از عمل خبری نیست. اما از علم خبر است، هر کم بالاتر می رود در نشاط بعدی هنوز این علم باقی است و درجات بالاترش رو هم می خواهد. مثلا در اواخر سوره مبارکه تحریم اونجا وقتی که قرآن کریم می فرماد در روز قیامت، اون روزی که خداوند سبحان وجود و بارک پیغمبر و کسانی که با او بودن باشند برای اینا خذلان و خاری رو در نظر نمیگیره، مقدر نمی کنه، بعد اینا که در اون روز همراه او هستن بفرماد روزیست که اونجا یسعا نورهم بین ایدیهم و ایمانهم، بعد این افرادی که همراه پیغمبرن حرفشون اینه که وطمم نورنا دارن تعبیلی باشن که خدایا نور ما را کامل کن. بله وطمم نورنا ظاهرن اونجا تصمیم این نور. خب این نور چیه در اونجا؟ این نور همون علم، همین معرفت. یا اون که در اواخر سوره مبارکه حدید اونجا دارد که یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و ایمانهم بشراکم الیوم، اونجا هم همین را دارد. مرحوم علامه طباطبایی رحمه‌الله فرمایش این است که این یسعا نورهم بالاخره برای اینکه اینا هم ساعونن دیگه، این نورشون یسعا به خاطر اینکه اینا در درجاتی که دارن در حال ارتقای درجاتن، این نورشان هم یسعا، یعنی از شروع نور قرآن تعبیر میکنه به یسعا نور. خود این یه نکته است. ارزم اینه، حالا اشاره کافیست، الان نیاز به بحث مفصول اینجا نیست، وقتش هم نیست. این نوری که قرآن میفرماد اصلا اصل نور در فرهنگ قرآن همون علم است و معرفت. اگر مؤمنین در قیامت نورانیان به خاطر این همین که هر کی معرفتش بیشتر علمش بیشتر در اونجا نورش هم بسید و این نوریست که اونجا انسان از همین جا میبره و این عمل فقط برای فراهم کردن زمینه برای اون. حالا این را حالا نمیدونم چقدر شما حالا باید مدتیست ما را گرفته و توی شرایط خاصی برای ما قرار داده، انسان گاهی یک نکته از یه جایی بعد میبینه که سراسر قرآن دیگه نه دوباره به قرآن بخونید، تا حالا اینکه خوندیم چیز حالیم نشد. شما این مباحث نور و نورانیت رو در قرآن در نظر بگیرید، این نور همون معرفتی دیگه همون ارد. هر چقدر علم انسان بیشه، اندیشه انسان قوی‌تر، معرفت انسان تابان‌تر، این همون نور است که با این نور می رود و اونجا خودش و دیگران رو نورانی می کنه. به خاطر اینکه اون تعبیر روایت هست که امام علیه السلام فرمود القبر و اما روزتون من ریاض الجنه، این روزه یعنی بستان، قبر مؤمن روزه است از ریاض جنت، از بستانهای بهشت. بعد پرسیدن اینکه بالاخره این سوال مطرح میشه، بستانهای متفاوت از این انسانهای مؤمن که قبرشون و مستعذر دیگه این حرف الان بسارتن نبود در جمع شما گفته بشه. وقتی میگه قبر، اینجا قبر بدن که منظور نیست، قبر جان انسانه، یعنی برزخ، قبر بدن که اصلا ملاک اینجا حرف نیست. القبر و اما روزتون من ریاض الجنه، خب این روزه افراد چندازه ایست، چقدره؟ در اون تعبیری که امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن، فرمود روزه هر کس به اندازه مد البصر، به اندازه افق دیدش. هر که بهشت او و قبر او و روزه او به اندازه دیدش بسید، مد البصر. خب مد البصر این دید به چیست؟ جز معرفته، جز علمه. پس بهشت هر کسی به اندازه افق دید او و علم او و معرفت اوست، هر که معرفتش بیشتر بهشت او بسید. اینا از فی ان القایت القریبت للزمان و حرکت قضیت الوجود و علم انه سیجی و اثبات و ان القایت الذاتیت فی حرکت الفلک هیت تصورات. این تصورات یعنی چی؟ یعنی ادراک معارف برتر. بالاخره این تصور و اندیشه‌ای که عامل انگیزه است، عامل اراده است، برای یه مرحله بالاتر دیگر در حد خودش درجا نمیخواد بزنه. هیت تصورات مقتضیت للاشباق، ادراک معارف برتری که اقتضایش اون شوق و اراده هاست. التي بغاية تقرب الى مبدأ الاعلى. پس بنابراین یه سلسله اندیشه و تصور است، یه سلسله انگیزه و اراده است، یه سلسله حرکات است که همه اینها برای تقرب به مبدأ اعلا. این دو صدر را که فرمود، حالا مرحوم صدر المتعال این کلماتی رو از ابن سینا از تعلیقاتشون نقل میکنن که ننگ اینجا فرمود قایت قریب زمان و حرکت، الان فرمایشات ابتدایی که از تعلیقات نقل میکنن نوینا در هم مباحث حرکت ایشون از ایشون کلماتی نقل میکنن، بعد یه نتیجه از کلماتشون میخوام بگیرن وارد بحث بعدی بشن. قال الشیخ فی تعلیقات، مستحضرید این کتاب تعلیقات ابن سینا، چه اینکه مرحوم فارابی خب تعلیقات دارن، تعلیقات فارابی و تعلیقات ابن سینا، این تعلیقات بر فلسفه است نه تعلیقات بر کتاب. خب تعلیقات عرف میگن فلانی بر فلان کتاب تعلیقه زده، این تعلیقه وقتی بر یک کتاب است، اما تعلیقات ابن سینا و تعلیقات فارابی این تعلیقات بر یک کتاب خاص نیست. حالا ممکن ابن سینا بر شفای خودش تعلیقای جدایی داشته باشه، اما این تعلیقاتی که موجوده تعلیقات بر کتاب شفا نیست، تعلیقات بر فلسفه است. کلماتی که ایشون نقل میکنن این تعلیقات، کتاب تعلیقات چاپ قدیم که در نیمه رحلی است، اون از صفحه 108 تقریبا، بعضی تو صفحه 105، بیشتر اونایی که الان شون نقل میکنن تو صفحه 108. منتها این تعلیقاتی هم که بعدن چاپ شد هم به صورت وزیری اون صفحه 128. قال الشیخ فی تعلیقات القرض فی الحرکت الفلکیه لیس نفس الحرکت بماقیه حاضر حرکت در هیچ حرکتی خود حرکت هدف نیست، زیرا حرکت طلب است، به سوی چیزی رفتن است. این که دیگه نمیشه خود حرکت هدف باشه. القرض فی الحرکت الفلکیه لیس نفس الحرکت به ما هی حاصل حرکت، بل حفظ و طبیعت الحرکت است. این حرکت ها حفظ و طبیعت الحرکت است، الا انها لم یمکن حفظها به شخص. حفظ طبیعت حرکت ممکن نیست مگر به تعاقب اشخاص، پس حفظ این شخص ها برای اون هست. بل حفظ و طبیعت حرکت است، و حفظ طبیعت حرکت هم ممکن نیست الا انها لم یمکن حفظها، یعنی حفظ طبیعت حرکت به شخص. پس بنابراین فستبقت یا فستبقت که ظاهرن نسخه متفاوته، حالا نسخه ما این رو داریم به نوع، یعنی فستبقت نفس فلک به نو، نفس فلک با نو باقی میماند، طبیعت حرکت با شخص ممکن. کما لا یستبقا نوع الانسان الا بالاشخاص، همون دوری که نوع انسان باقی نمیمونه الا به اشخاص. چرا؟ برای اینکه لعنه لم یمکن حفظه به شخص واحده، چون نوع انسان را که به یه شخص نمیشه نگه داشت. لعنه انسان کائنون، این انسان کائن است و کل کائن فاسد، فاسدون به ضروره، نمیشه یه موجود کائن که فساد بردار است او را نگه داشت. بله این اشخاصن که به نحو تعاقب این نوع را حفظ میکنه. ولی حرکت الفلکیه و امکانت متجددتن، حرکت های فلکی اگرچه متجدد است، فا انها واحدتون بالاتصال و دوام. ولی حرکت الفلکیه و امکانت متجددتن فا انها واحدتون بالاتصال و دوام، اگرچه تجدد در اونهاست ولی اتصال و دوامشون باقی است. و من هازل جهت و علا هازل اعتبار، یعنی از اون جهت که اگرچه متجددن ولی وحدت و اتصال و دوامشون باقیست، و من هازل جهت و علا هازل اعتبار یکونو کثابته، این متحرک است، متجدد است، متسرم است، ولی در اثر اتصال از یک سو و دوام از سوی دیگر مثل موجود ثابت است. پس بنابراین الان مرحوم صدر المتعالین از این عبارت فرمایشیشون امده این متجدد بودن و در این حال ثابت بودن او را مد نظر اوست که میخواد نتیجه بگیره. و قال فی موضع آخر منها، در جای دیگر تعلیقات می فرماد، قایت و طبیعت الجزئیه شخص جزئیان که شخص لذی یتکون بعده کما یکون و هو ایذن قایتا لطبیعت اخرى جزئیه، و اما الاشخاص التي لا نهایت لها فهي القاية للقوة الثابتة في الجواهر السماوية. قاية طبیعت جزئی، خب شخص جزئی است، مثل شخصی که تکون پیدا کرده، یتکون و بعده او، خب این بوده بعد از اون تکون پیدا کرده، هر یک از این اشخاص تکونشون بعد از دیگری است. بله این شخص تکون پیدا کرده، زمینه آماده کرده برای شخص بعدی، که اینها هر یکی هدفشون برای دیگری بوده در تداوم. قایت و طبیعت الجزئیه شخص جزئیون که شخص الذی یتکون و بعد از این شخص کما یکون و هو همین هم ایزن قایتا لطبیعت اخرا جزئیه در مدار جزئی هم منتها هر کسی برای دیگری. و اما الاشخاص التی لا نهایت لها اون اشخاصی که براشون نهایت نیست البته فهی القایت و لقوت ثابتت فی الجبار السماوات موجودات جزئی قربشون محدود است هدفشون محدود است اما اهداف لا نهایه بالقوه اون مال موجود جزئی دیگه نیست اون مال موجود کلیست. مثلا درباره اصل سپر شما بخواید حرف بزنید هدف او کلیست قایت او کلیست اما اشخاص نمیشه این هدف کلی داشته باشه. و قال ایزن فیها همینطور باز در تعلیقات فرمایش دیگرشون اینه که سبب حرکت للفلک تصور نفس الذی له تصور بعد تصوره عامل حرکت فلک این اندیشه هاست که یکی پس دیگری ظهور میکنه. سبب حرکت للفلک تصور نفس الذی لهو تصورن بعد تصورن چون حرف کردیم ابن سینا برای افلاک چون نفس قائلن به راحتی این حرفا رو ایشون بیان میکنن. و هازت تصور و تخیل الذی لهو مع وضع ما سبب لتخیل الاخر حالا این تصور این اندیشه و این تخیل اندیشه و تخیلی که تصور و تخیلی که لهو معوض انما که با اون اقتضای خاصی خودش دارن این تصور و تخیل سببون به تخیل الاخر این سببون را چی معنا میکنیم؟ یعنی علل قابلی چون خودش داره توضیح میده اینی که این تصور و این تخیل که برای اوست سبب است برای تخیل دیگر یعنی استعداد او را آماده میکنه مستعد است برای او میشه سبب قابلی. و هذا تصور و تخیل الذی له مع وضع ما سبب لتخیل الاخرى ای یستعد بالاول للثانی که این زمینه رو برای اون آماده میکنه. و یسه و ان یکون تصورات المتکسرت و تصورن واحدن فی نوع کثیرن به شخص که وحدت نوعی داشته باشه و کثرت عددی او تصورات مختلفه تصورشم گوناگون باشه وحدت نوعی نداشته. و قال ایزن فیان دور باز در تعلیقات فرمایند که هذا تصور ثانی مثل الاول نوعا لا شخصا یعنی شخصا از همه جهت مثل او نیست. هذا تصور ثانی مثل الاول است منتها نوعا به لحاظ نوعش نه اینکه شخصش که از همه جهت مثل او باشه نه. یجوز و ان یصدر عنه حرکتون مثل حرکت این نوع چون شبیه او به نوع است حرکت او هم مثل او لا شخص ولو کنا مثل این اگه بخوان اینا مثل هم بوده باشه لکانا واحدن دیگه دوتا نمیشن. و صدر انهما حرکتون واحدتون بالعدد. و قال ایزن فیها کل وضع فی الفلکه یقتضی وضعا و سببه تجدد و توهم بعد توهم هر وضعی که در فلک است اقتضاء وضعی را دارد. یقتضی وضعا و سبب او هم تجددی است که تجدد و توهم بعد توهم، حالا تعبیرشون توهم آوردن، ای تصور بعد تصور. حالا این تصور و توهم و تخیل حالا به یک جهت الان مرادف هم باشن، اما به یک جهت دیگر چون هر یک از اینا چون برای فلک نفس قائل است، اونجا تصورش اندیشه کلی باشه، تخیل و توهمش به نحو جزئی باشه، همونطور در باره نفس انسان مطرح همین حرف رو در اونجا میشون قائل باشن. بعد میفرماد هازهی عباراته به الفاظه، این حرفای ابن سیناست، الفاظ خودش هم هست، و هیه فی قوت القول به اثبات الحرکت فی صور الجوهریه. این فرمایشات ابن سینا، حالا ما نمیخوایم بگیم صراحتا تصریحا، اما فی قوت القول است، یعنی زمینه این حرف را دارد که از این فرمایش ایشون مبنایی باشه برای اون بنایی که ایشون مثلا حرکت جوهری را هم بپذیرن. مبانی حرکت جوهری در کلمات ابن سینا موجوده، حالا اگر در بعضی از جایشون ظاهرن خیلی تواشی هم نسبت به این حرکت جوهری دارن. حالا ایشون این ادعایی که از عبارتشون کردن رو در دو وجه بیان میکنه که میمونه برای فردا. والحمد لله رب العالمين.